أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. برای سلامتی و تأجیل در فرج آقای امام زمان انشاءالله جلسه ما مورد عنایت اون حضرت و مورد رضایتشون باشه. به محضر مبارکشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. محمد عجل فرج. قرار شد که از اوضاع جامعه زمان امام حسین علیه السلام نکاتی رو عرض بکنیم و بعد اون نکات رو ریشه یابی بکنیم، ببینیم که چه شد که جامعه به اون وضعیت دچار شد و بعد انشاءالله الگو بگیریم، درس بگیریم و عبرت بگیریم برای الان خودمون که انشاءالله بتونیم جامعه‌ای بسازیم، تمدن نوین اسلامی بسازیم که مقدمه بشه برای ظهور حضرت حجت ارواح له الفدا. از اول از همه باید از مدینه شروع بکنیم، چون که قیام امام حسین علیه السلام هم از مدینه شروع شد. مدینه شهر پیغمبر، شهری که اصلا اسمش شهر پیغمبره، چون اسم مدینه قبل از اسلام خب یثرب بود میدونیم. بعد وقتی که رسول خدا هجرت کردند به مدینه و در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادن، اسمش شد مدینه النبی، شهر پیغمبر، اسمش روشه. این شهر شهریه که شهر پیغمبره و یکی از مهمترین شهرهای تاریخ اسلامه و خیلی از حوادث بزرگ اسلام اونجا رخ داده. امام حسین علیه السلام در شهر پیغمبر براشون دستور میاد که، یعنی برای والی مدینه دستور میاد که با از طرف یزید که باید از حسین ابن علی بیعت بگیری. امام حسین علیه السلام خب قرار نیست با یزید بیعت کنن، اون جمله معروف رو میفرمایند که مثلی لا یبایع مثل یزید، هر کسی مثل من باشه با هر کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد. خب بعد چیکار کردن؟ بعد رفتن رو منبر و به مردم شهر پیغمبر گفتن آی مردم شهر پیغمبر، من پسر پیغمبر، حق من خلیفه باشم، یک شرابخور قمارباز نااهل خلیفه شده، بیایید و با من بیعت کنید و فردا هم میریم کلک یزید رو میکنیم. و مردم هم همه گفتن لبیک یا حسین، پسر پیغمبر هرچی تو بگی. بعد پشت سر امام حسین راه افتادن و رفتن کلک یزید رو کندن و همه چی درست شد. اینجوری بود؟ یا اینکه پسر پیغمبر چون نمیخواست با یزید بیعت کنه مجبور شد از شهر پیغمبر فرار بکنه، فرار بکنه با همین اصطلاح، شبانه مخفیانه از مدینه راه بیفته و بعد زیر لب زمزمه بکنه و خرج منها خائفا یترقب، مثل که این آیه در مورد حضرت موسی است که فرار کرد از مصر. بعد حضرت هم اینو اینجوری بخونه، خائف یعنی ترسناک، اترقب یعنی مواظبه که کسی نفهمه، لو نره از شهر پیغمبر فرار بکنه. چرا باید مدینه اینجور باشه؟ چرا باید شهر پیغمبر جایی برای حسین ابن علی که نمیخواد با یک خلیفه‌ای که معلومه که به درد خلافت نمیخوره، ظاهر و صلاح هم نیست، ظاهر را هم رعایت نمیکنه، نمیخواد با او بیعت بکنه، مدینه باید برای پسر پیغمبر که نمیخواد با چنین کسی بیعت بکنه جایی نداشته باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چه به سر مدینه آمد که حتی حسین ابن علی علیه السلام از مردم مدینه درخواست هم نکرد که بیاید منو یاری بکنید؟ یعنی امیدی نداشت. حالا شاید از بعضی از بزرگانی مثل عبدالله ابن عمر و اینا، ولی اینجوری که بره مثلا رو منبر و بگه آی مردم شهر پیغمبر، هل من ناصر ینصرنی، چنین کاری رو امام حسین علیه السلام انجام ندادن. چه به سر مدینه آمده است که بعضی ها هنوز تو مدینه هستند که دیده بودند با چشم خودشون رفتار رسول خدا با امام حسین علیه السلام رو و شنیده بودند با گوش خودشون فرمانهای فرمایشات رسول خدا در مورد امام حسین رو، اما این شهر جایی برای امام حسین علیه السلام نداره. چرا مدینه به این روز افتاده؟ پس اول از همه باید مدینه رو بررسی بکنیم. اگر بخوایم تمام مشکل شهر مدینه رو توی چند تا مشکل خلاصه بکنیم، بعد اون چند تا مشکل رو توی یه دونه مشکل خلاصه بکنیم و بگیم عامل اصلی این که مدینه جایی برای امام حسین علیه السلام نداشت و اصلا امام حسین علیه السلام نمیتونه رو مدینه حساب بکنه، عامل اصلی اینه، اون عامل اینه که مدینه شهریه که شناختی نسبت به جایگاه امامت و ولایت نداره. شهر پیغمبر که این همه پیامبر تو این شهر تلاش کرد برای این که برای مردم امامت و ولایت رو جا بیاندازه، شناختی از امامت و ولایت نداره. اصلا مردم نمیدونن امام یعنی چی، مردم نمیدونن ولی یعنی چی. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گوی ولی شناسان رفتند از این ولایت. وقتی مردم حسین ابن علی علیه السلام رو به عنوان امام نشناسن، او رو به عنوان ولی خدا نشناسن و شناختی نسبت به او نداشته باشن، او رو یک کسی حد اکثر این که یه آدم مثلا خوبی بدونن، آدم مؤمنیه، بالاخره پسر پیغمبرم که هست، سید و دیگه چه بهتر، در همین حد باشه شناختشون نسبت به امام حسین علیه السلام. خب امام حسین علیه السلام چجوری میخواد روی اینها حساب بکنه؟ چجوری میخواد یزیدی که اینها ندیدن رو بگه یزید رو شما درست ندیدید، ولی من به شما میگم یزید به درد خلافت نمیخوره، قبول کنید؟ معلومه قبول نمیکنن. مردمی که در آرامش دارن زندگی میکنن، بالاخره یک یارانه به حقوقشون به حسابشون واریز میشه و یه نون بخور و نمیری میاد و میره، چجوری امام حسین بهشون بگه که آرامشتون رو به هم بزنید، حق داره از بین میره، باطل داره بر شما حاکم میشه، بیایید بریم حق رو حاکم کنیم، باطل رو از بین ببریم، بریم بجنگیم، قیام کنیم، جهاد کنیم؟ چرا حرفش رو گوش بدن وقتی او رو ولی نمیدونن، امام نمیدونن؟ چرا حرفش رو گوش بدن؟ نه مردم مدینه امام حسین علیه السلام رو امام نمیدونستند و ولی نمیدونستند، امیرالمومنین رو هم امام نمیدونستند و ولی نمیدونستند و چنین اعتقاداتی نسبت بهش نداشتند. حتی زمانی که مردم کوفه ریختن در خانه امیرالمومنین، مردم مدینه، و به زور آقا رو مجبور کردن، اتمام حجت کردن بر آقا که خلافت رو قبول کنه، او رو به عنوان ولی خودشون قبول نداشتند، به عنوان امام خودشون قبول نداشتن. این اعتقاداتی که من و شما نسبت به امیرالمومنین داشتیم که نداشتن، که مردم نرفتن در خانه امیرالمومنین بگن آقا ما تا حالا اشتباه میکردیم، شما امام ما بودی، شما ولی ما بودی، شما جانشین رسول خدا بودی، شما علم الهی داری، شما هر چی بگی حکم خداست برای ما، شما معصومی، شما چنینی، شما چنانی، ما تا حالا اشتباه میکردیم. اینا رو نرفتن بگن که با این اعتقاد نرفتن در خانه امیرالمومنین. مردم رفتن گفتن که تا حالا نوبت اونا بوده، حالا هم نوبت شماست، شما رو هم بیشتر از اونا قبول نداریم، شاید کمتر از اون قبلی ها قبول داشته باشیم ولی بیشتر از اونا قبول نداریم. نشون به اون نشون که تا امیرالمومنین علی علیه السلام حرفهایی زد که به مزاقشون خوش نیومد، حرف از عدالت زد، حرف از پس گرفتن بیت المال زد، جلوی امیرالمومنین ایستادن. بعد اصلا آقا دید اصلا این مدینه به درد این که اینجا مرکز حکومتشون باشه نمیخوره، گفتم بریم همون کوفه که باز یه عده شیعه داریم اونجا، اینجا که اصلا کسی نمیدونه امام یعنی چی، ولی یعنی چی، رو اینا که نمیشه حساب کرد. مردم مدینه حتی اعتقادی به ولایت امیرالمومنین رو هم نداشتن. وقتی ما فکر نکنیم بگیم خب حکومت امیرالمومنین حکومتی بود که مردم حاکم رو به عنوان ولی خدا و به عنوان امام میشناختن، نه، مردم اون رو یه خلیفه میدونستن مثل بقیه، بیشتر از بقیه براش جایگاهی قائل نبودن. این وضعیت مدینه است از نظر معرفت نسبت به جایگاه امامت و ولایت. چه شد که مدینه به این روز افتاد؟ با این همه تأکیدی که رسول خدا داشت، با این همه تلاشی که رسول خدا داشت، چه به سر مدینه اومد که مدینه شهری شد که نسبت به جایگاه و مقام شناختی نسبت به جایگاه و مقام امامت و ولایت نداشتن؟ چه شد که مدینه اینجور شد؟ باید برگردیم به یک بحث مفصلی که بنده یک وقتی در همین هیئت محترم بحث رو مطرح کردم آخر ماه سفر، برگردیم به یک بحث مفصلی که جریان شناسی میکنه منافقین رو در مدینه. رسول خدا تا زمانی که در مکه بودن دو تا خط، یک طرف رسول خدا و مسلمان ها، یک طرف ابو سفیان و بت پرستا. اما وقتی وارد مدینه شدن و حکومت اسلامی رو تشکیل دادن، هر جای حکومت اسلامی تشکیل بشه طبیعتا این اتفاق میفته، شد سه تا خط، رسول خدا، مشرکین، منافقین. کجا منافقین؟ چه میدونیم؟ کیا منافقین؟ چه میدونیم؟ یعنی هیچ جوری نمیشه بفهمی منافقین کیا هستن، کجان، چه کار میکنن؟ چرا میشه بفهمی؟ چجوری میشه بفهمی؟ منافقین کسانی هستن که ولایت امیرالمومنین رو بر نمیتابن، اینا میشن منافقین. کسایی که با علی جور نیستن میشن منافقین. بعد اینا چیکار میکردن؟ اینا مثل ما مشغول بازی و سرگرم به تلویزیون و سریال و فوتبال و تا ساعت دو نصف شب بشینن عصر جدید ببینن و نمیدونم فوتبال برتر ببینن و مشغول این چیزا بودن؟ نه خیر، اینا شبانه روزی داشتن کار میکردن که جایگاه ولایت و امامت رو در جامعه تضعیف بکنن، کاری بکنن که بعد از رسول خدا اصلا صدا هم از کسی بلند نشه امام چی شد، ولی چی شد، سفارش های رسول خدا چی شد. خیلی ساده ورق برگرده بعد از رحلت رسول خدا، یه دفعه ای اتفاق نیفتاد که رسول خدا از دنیا رفتند و مردمی که عاشق امیرالمومنین بودن، سینه چاک امیرالمومنین بودن، همه چیز مهیا و فراهم بود برای این که امیرالمومنین خلافت رو در دست بگیرن، یه دفعه ورق برگرده و کار بیفته دست یه عده دیگه و حق امیرالمومنین غصب بشه. نه آقا، یه دفعه ای نبود، یه دفعه ای نبود، کار کردن. اینا انقدر کار کرده بودن که جایگاه ولایت خود رسول خدا رو هم خدشه‌دار کرده بودن. هرچی رسول خدا میگفت مردم همه میدویدن، هوا میدویدن، زمین انجام میدادن. کی گفته اینجوری بود؟ مگر رسول خدا در اواخر عمر شریفشون اسامه ابن زید رو مأمور نکردن که برو بیرون از مدینه اردو بزن و سپاهی فراهم بکن. بعد فرمودن به بزرگان فرمودن که همه برید در سپاه اسامه، بعضیا رو اسم بردن تو برو تو برو تو برو. بعد اینا تو چش پیامبر نگاه کردن و نرفتن. مگه نبود؟ از این بدترم بگم؟ مگر پیامبر لحظات آخر عمر شریفشون نفرمودن که برید قلم و دوات بیارید تا یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید؟ خیلی این روایت سنگینه. چه کار کرده بودن منافقین که تو جامعه اینجوری جایگاه خود پیامبر رو هم تضعیف کرده بودن؟ رسول خدا فرمود برید قلم و دوات بیارید یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید. بعد سلمان پاشد بره بیاره، خلیفه دوم پاشد شمشیر کشید و این جمله ای رو گفت که خود اهل سنت نقل کردن، ان الرجل لیهجر، پناه میبریم به خدا زبان من لال بشه، اینجوری گفته ما داریم نقل میکنیم. گفت که رسول خدا داره هذیون میگه دیگه، نمیفهمه چی میگه این لحظات آخر، ولش کن بشه سر جاد. اینجوری نبود. وقتی رسول خدا قدیر رو در قدیر ولایت امیرالمومنین ابلاغ کردن، چه بلایی سر رسول خدا آورد؟ اصلا رسول خدا میترسید که خدا در اون آیه به پیامبر دلداری داد، ان الله یعصمک عن الناس، ما هواتو داریم، برو برو بگو. از چی میترسید؟ از همین کارهایی که میخواستن منافقین بکنن. یک جریان حساب شده ای داشت کار میکرد و داره کار میکنه که جایگاه ولایت رو در جامعه تضعیف بکنه. ستون خیمه اسلام ولایت. اگر شما برید تشریف ببرید داخل یه مسجدی و از مسجدی های اهل نماز جماعت سوال بکنید آی مردم مسجدی مؤمنین خدا، بگید ببینم مهمترین پایه و ستون اسلام چیه؟ تقریبا همشون میگن نماز، در حالی که روایات ما یه چیز دیگه میگه. اگه مهمترین ستون اسلام نمازه، یعنی معاویه هم مهمترین ستون اسلام رو داشت دیگه، عمر سعد هم داشت، خوارج هم داشتن، داعشی هم داشتن، انشاءالله قبول باشه، تقبل الله برادر. اگه مهمترین ستون اسلام اینه، اگر مهمترین ستون اسلام نمازه، چجوری شما میخواید در جنگ جمل حق و باطل رو تشخیص بدی که دو طرف نماز میخونن؟ در صفین چطور؟ در نهروان چطور؟ در کربلا چطور؟ در جنگ سوریه چطور؟ در یمن چطور که دو طرف دارن نماز میخونن و مهمترین ستون اسلام رو دارن؟ نماز قطعا یکی از ستونهای اصلی دینه، نماز قطعا معراج مؤمن، نور چنین است چنان است، اما نماز تا قبول نشه خاصیتی ندارد و نماز برای اینکه قبول بشه شروطی دارد و یکی از شروط قبولی نماز یه چیزیه که اون ستون اصلی دینه. اون چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج، نماز و زکات و روزه و حج. اینا رو خب بلد بودیم دیگه. چی؟ دیگه چه ستونی هست که اصلا بعضی وقتا آدم تو بعضی جا جرأت نمیکنه در موردش حرف بزنه؟ بین مذهبی ها تو مسجد میترسی بگی بگن دیگه آج آقا اینا رو اینجا نگو، دیگه اینجا نیا، دیگه چیه؟ پنجمیش چیه؟ امام باقر فرمود ول ولایه. بعد فرمود ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، هیچ کدومش به اندازه ولایت مهم نیست. ستون اصلی اینه، اینه که صف جمل رو جدا میکنه، صف صفین رو جدا میکنه، اینه که منافقین رو لو میده. این منافقین نمازم میخونن، روزم میگیرن، حجم میرن، قرآن میخونن با چه صوتی، اما نمیتونن از ولایت اطاعت بکنن. اینجا لو میرن، اینجا شناخته میشن. این پایه اصلی اسلامه. اگر این ستون رو کشیدی، خیمه اسلام میریزه. نمازی هست، حجی هم هست، زکاتی هم هست، روزه ای هم هست، ولی پولش بم میشه میریزه رو سر بقیه مسلمون ها در یمن و سوریه و جاهای دیگه. نماز، حج، خرج کشتن مسلمون ها میشه اگه ولایت نباشه. قرآنی هم هست ولی سر نیزه معاویه اگر ولایت نباشه. کی به این منظوم نظم میده؟ کی جهت میده؟ کی قرآن رو به حقیقتش میرسونه؟ نماز رو به حقیقتش میرسونه؟ حج رو به حقیقتش میرسونه؟ ولایت. برای همین منافقین این رو هدف میزن. بعضی از ماها نمیدونیم که ستون اصلی ولایته، اما همه منافقین میدونن ستون اصلی ولایته. همه ولایت رو میزنن. شبکه وهابی ولایت رو میزنه، شبکه زرتشتی ولایت رو میزنه، شبکه نمیدونم شیعه لندن نشین ولایت رو میزنه، شبکه مسیحی ولایت رو میزنه، شبکه انجمن پادشاهی ولایت رو میزنه، شبکه گروهک منافقین مجاهدین خلق. همه اینها خیلی جالبه، خیلی جالبه. خدا چجوری حق رو به ما نشون بده؟ خدا چجوری کاری بکنه که ما در تشخیص حق نیاز نباشه که زور زیادی بزنیم؟ دیگه چیکار بکنه؟ دو تا شبکه رو شما خیلی این حرف مهم میاد، دقت کنی. شبکه وهابی خبیث مثلا، مثل شبکه کلمه که میگه شیعیان کافرن، مرتدن، قتلشون واجبه، مثلا چنینن چنانن، این شبکه با اون شبکه شیعه افراطی انگلیسی لندن نشینی که میگه سنی ها قتلشون واجبه، نمیدونم نجسن، اینجوری هن، اونجوری هن، دو تا آدم با این اختلاف، این میگه اون نجسه، این میگه اون نجسه، این میگه اونو باید کش، این میگه اونو باید کش، دو تایشون دستشون رو میذارن تو دست هم دیگه، ولایت رو میزنن دیگه. خدا چجوری حق رو به ما نشون بده؟ چجوری نشون بده چی از همه مهمتره؟ چرا فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد؟ مردم مدینه به درد امام حسین علیه السلام نخوردن چون ولی شناس نبودن، چون امام شناس نبودن. همون امامی که رسول خدا بهشون فرموده بود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هرچی آدم خوبی باشی، این ولایت رو نداشته باشی، امام شناس نباشی، دست تو دست امام نباشه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفتی، یعنی بویی از امامت نبردی، بویی از اسلام نبردی. ببخشید، جریانی کار کرده بود. شما جریان غصب خلافت امیرالمومنین رو مثل این که مثلا یه پستی جابجا شده، یکی دیگه مثلا باید رأی می آورده، یکی دیگه رأی آورده، نگاه نکنید. این یک جریانیه با اون مقدماتی که عرض کردم از زمان حیات رسول خدا که بیاد و اسلام رو از مسیر اصلی خودش که مسیر ولایت است منحرف بکنه. نشون به اون نشون که بلافاصله بعد از غصب خلافت امیرالمومنین یه کارایی انجام دادن. مثلا یکیش این بود، نقل حدیث از رسول خدا رو ممنوع کردن. چرا؟ چی گفته بود رسول خدا که برای اونا خطر داشت؟ نمازتون رو بخونید و بچه های خوبی باشید و مثلا این چیزا، اینا که چه خطری داره برای اونا؟ اون چیه که براشون خطر داشت؟ سفارشات و تأکیدات رسول خدا بر امر ولایت و امامت، ایناست که برای اونا خطر داشت. بعضی از ماها با بی اطلاعی از روی عدم آگاهی میگیم که بله امیر المومنین هم میرفت چاه میکند، کشاورزی میکرد، نخل میکاشت، نمیدونم چنین میکرد، چنان میکرد. بعد امیر المومنین کشاورزی میکرد؟ نه، همه اهل بیت ما بالاخره یه فعالیت اقتصادی داشتن. خیلی از پیامبران ما چوپانی کردن، خود رسول خدای بخشی از عمرش چوپانی کردن. نه بده، نه بد نیست، اما بعده که ما متوجه نباشیم، این سوال رو از خودمون نپرسیم، یعنی 25 سال از عمر ولی خدا، از عمر کسی که وقتی که در آغوش فاطمه بنت اسد از خانه کعبه خارج شد و او رو فاطمه بنت اسد به آغوش رسول خدا سپرد، رسول خدا بهش فرمود بخوان، و او که 3 روز بیشتر نداشت به رسول خدا عرض کرد تورات بخوانم یا انجیل یا قرآنی که هنوز نازل نشده است. و رسول خدا بهش فرمود که قرآن بخوان، و علی شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قرآن بخوانه در آغوش رسول خدا. بعد 25 سال این آقا صبح بره تو نخلستون، شب بیاد بیرون، علی اومده چاه بکنه و جامعه به سمت جاهلیت برگرده. سوال نپرسیم از خودمون چرا باید اینجوری بشه؟ علی مگه اومده این کارا رو بکنه؟ یک جریانی برنامه ریزی شده، هدفمند کاری کرد که نه تنها خلافت از علی گرفته شد، قضاوت از علی گرفته شد، جماعت از علی گرفته شد، یه منبرم ندن این علی که به راه‌های آسمان آشناتر بود تا راه‌های زمین، مردم رو هدایت بکنه. بعد او مجبور بشه بخواد یه روایتی به مثلا کمیل بگه، دستشو بگیره یواشکی مخفیانه نیمه شب ببرتش تو نخلستان بگه یه چیزی بهت میگم، به کسی هم نگی از علی شنیدی، هم برا تو بد میشه هم برا منا. بعد یه روایت به او بگه. این فتنه است، یه افتخار نداره. همه عمر از این فتنه خبر داشت علی. چاه اگر کند علی، نخل اگر کاشت علی. قربت امیرالمومنین، مظلومیت امیرالمومنینه، کاری کردن که دیگه نسل‌های بعدی شناختی از علی نداشته باشن، مثلا علی رو ندیده باشن، مثلا علی کیه؟ ضربه زدن به ولایت برنامه جریان نفاقه، و در مدینه موفق شدن، کاری کردن که دیگه اونجا کسی مثلا امام یعنی چی، ولی یعنی چی. اسلام رو، حقیقت اسلام رو که ولایت بود از مردم گرفتن. وقتی ولی بالای سر جامعه باشه، جامعه اسلامش به روز میشه، بهترین، کاملترین، بروزترین تفسیر از اسلام رو ولی خدا به جامعه میگه، خود ولی حاضر زنده بالای سر جامعه. به این قرآن یه کتابه که میشه دست معاویه باشه بزنه سر نیزه، میشه خادم حرمین شریفین پادشاه کثیف آل سعود پاشو امضا بکنه، میشه یک وهابی که از اون ور میره سرود حماسی میخونه برای خلبانهای سعودی که میخوان برن یمن رو بمباران کنن، بیاد این قرآن رو بخونه. اینجوری که جامعه هدایت نمیشه، چجوری قرآن جامعه رو هدایت میکنه؟ وقتی قرآن در کنار ولی خدا باشه. انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله در کنارش اطرتی، وگرنه کتاب خدا به تنهایی که ابوبکر گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا به تنهایی برای ما کافیه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، فقط خسارت به بار میاره برای کسانی که به ولایت ظلم کردن، در حق ولایت ظلم کردن و ولایت رو از جامعه کنار گذاشتن. این اولیشه. به خاطر همین شما وقتی زیارت عاشورا میخونید، تو زیارت عاشورا اولین لعنی که میفرستید اینه، اولین لعنی که تو زیارت عاشورا میفرستیم اینه، خدا لعنت کنه کسانی که اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کنه کسانی که اساس ظلم بر شما اهل بیت رو گذاشتن، پایه ظلم بر شما رو گذاشتن. کیا اساس ظلم رو گذاشتن؟ کیا پایه ظلم رو گذاشتن؟ بعد توضیح میده و ازالت کم امرات بکم اللتی رتبکم الله فیها. اساس ظلم این بود که شما رو از جایگاهی که خدا به شما داده بود گرفتن، یعنی ولایت. همه چی خراب میشه، جامعه دیگه عاقبت به خیر نمیشه، جامعه بی ولایت. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی عزیز رو، خدا انشالله مقامش رو عالی است متعالی بگردانه، انشالله او رو همنشین اولیای خدا قرار بدهد. که فرمود، دیدید دیگه، در یکی از سخنرانی‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود یکی از مهمترین شؤون عاقبت بخیری رابطه قلبی ما با ولی فقیهه. بعد فرمود روز قیامت میفهمیم که اصل حساب و کتاب اینه. روز قیامت میفهمیم که اصل حساب و کتاب اینه. نماز یکی از ستونهای دینه. نماز اگه قبول بشه، در روایت نمی‌فرماد هر کی نماز خوند همه اعمالش قبول میشه، می‌فرماد ان قبلت، اگر قبول شد. بعد نماز چجوری قبول میشه؟ یکی از شروط قبول شدن نماز اینه، ولایت داری یا نداری. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. نماز میخونیم، میگه ما تو مسجدمون کاری به این کارا نداریم، فقط نماز میخونیم و میریم. قبول باشه، مردم کوفه هم نماز میخوندن و میرفتن، 45,000 نفر آدم نماز میخوندن پشت سر کسی که بعد از نماز میرفت رو منبر و به امیر المومنین و به امام حسین میگفت کذاب ابن کذاب، دروغگو پسر دروغگو. نماز میخوندن، مردم شام هم نماز میخوندن پشت سر کسی که توی حوض شراب داشت بازی میکرد. کنیزش اومد گفت وقت اذان، پاشو بیا. بابا بله میکن، نماز چیه، اذان چیه، مسخره بازی ها چیه، تو مگه باور کردی حرفا رو؟ پس این اصلی ترین مهمترین مشکل مردم مدینه بود که شناختشون نسبت به شناختی نسبت به جایگاه امامت و ولایت نداشت. وقت وقتی امام حسین بهشون میگه این یزید به درد خلافت نمیخوره، باور نمیکنن، کاری به کارش ندارن، یاریش نمیکنن. امام حسین میره، داستانها درست میشه، کاروان میره شام، برمیگرده به مدینه، خبر شهادت و اون فجایع کربلا رو که بهشون میدن میگن ای مگه یزید کیه که همچون کارایی کرده؟ بعد یه گروه حقیقتیابی درست میکنن، از مدینه بلند میشه میره شام. بعد یزید و اوضاع یزید رو که میبینه برمیگرده میاد مدینه، میزنن تو سر خودشون. مردم میگن چی شده؟ میگن نمیدونید، یه کسی خلیفه مردم شده که چنین میکنه چنان میکنه، فسق و فجور میکنه. اه اینا که همون حرفاییه که امام حسین همون روز توی مرکز خلافت مدینه زد، همون وقتی که نامه یزید اومده بود ولید از امام حسین خواست که بیعت بکنه، اینا همون حرفایی که امام حسین وقت زده بود. تو چون او رو به عنوان ولی و امام قبول نداشتی، گوش نمیدادی، میگفت مذاکره فایده نداره، باور نمیکردی، میگفت مذاکره نتیجه نمیده، میگفت دشمن داره از بین میره، دشمن در حال افوله، در حال شکسته، میگفت این چیزا رو تو باور نمیکردی چون او رو به عنوان ولی قبول نداشتی، توش موندی. بلا سر مدینه اومد، که بعد امام حسین علیه السلام مجبور بشه یواشکی شبانه از این مدینه خارج بشه، دست زن و بچه و اهل بیتش هم بگیره ببره. دیگه این اهل بیت آرام و قرار نداشتن، از شهر پیغمبر که رفتن ها به خاطر این بود که گاهی وقتا بچه ها می اومدن می گفتن که بابا نمیشه ما رو برگردونی به مدینه جدمون، چون دیگه هیچ جا آرام و قرار نداشتن. با این که وقتی وارد کربلا شدن خب هنوز خبری نبود خیلی، امام حسین، ابوالفضل عباس، علی اکبر اینا هم بودن، محمل داشتن، پرده داشت محملشون، کسی کاری به خیمه هاشون نداشت، ولی دل تو دلشون نبود، دل تو دل زینب کبرا نبود. وقتی اینجوری وارد کربلا شدن با این عظمت، با این عزت، با این جلال و شکوه، دل تو دل زینب نبود، آرام و قرار نداشت. چه گذشت بر دلش وقتی میخواست از کربلا راه بیفته؟ زینب همان که مظهر ناموس عترت است، زینب همان که در مدینه قرق بود معبرش، زنی که کسی قد و بالای او رو ندیده بود، الان چجوری وسط نامحرما یه نگاهی کرد به گودال قتلگاه. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. زینب مضطر شنیدی؟ یعنی بیچاره، یعنی دیگه چاره ای نداشت، همه چارش حسین بود که از او گرفته بودن. میدونی چرا اینقدر زینب ارزش داره؟ چون با بیچارگی حسینش رو صدا زده بود. شنیدم که آدم ز بیچارگی صدا میزده، ای راه چاره حسین. به خدا باور کنیم راه چاره ما حسینه، همه مشکلات ما با حسین حل میشه. باور کنیم راه چاره ما حسینه، دست ما رو میگیره. اینجوری با حالت استرار مثل زینب حسین رو صدا بزنیم، السلام علی